هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در هفته شب 12 اردیبهشت ماه در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار و رویدادهای ایران در یک مجله شامگاهی. از نیمروز تا این لحظه اگر که ما رو تعقیب کرده باشید، سعی کردیم که یک پورتری از آنچه که در ایران رخ داده و در اقصانقاط جهان به ویژه در ارتباط با مسئله بحران کرونا به شما ارائه بدیم و امیدوارم که قابل قبول بوده باشه پوشش خبری رادیو فردا. در این مجله شامگاهی هم بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم در این غروب جمعه از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت امروز از شناسایی بیش از 1000 بیمار جدید کرونا و جانباختن 63 بیمار مبتلا به این ویروس در شبانه روز گذشته اطلاع داد. کیانوش جهانپور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1006 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و مجموع بیماران کرونایی به 95646 تن رسیده است. او همچنین گفت با درگذشت 63 تن از مبتلایان به کرونا، شمار جانباختگان به 6091 تن رسید. بر اساس این گزارش 76318 تن از بیماران بهبود یافته و ترخیص شدند، ولی نزدیک به 2900 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا با تردید کارشناسان و برخی نهادها در ایران روبرو شده است. بیشتر نیز برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران وزارت بهداشت را به پنهانکاری در زمینه اعلام آمار کرونا متهم کردند. تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی به مناسبت روز بین‌المللی کارگر اول ماه می از کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مزدبگیران انتقاد کردند. در این بیانیه‌ها حکومت جمهوری اسلامی به سرکوب مزدی، خصوصی سازی، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی متهم شده است. از جمله خواستای امضا کنندگان بیانیه افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، دسترسی رایگان به امکانات پیشگیری از ابتلا به کرونا، تأمین بیمه بیکاری برای کارگران و مزدبگیران بیکار، آزادی فعالیت سندیکایی و برخورداری از حق اعتراض و لغو سیاست خصوصی سازی گزارش شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شورای بازنشستگان ایران این بیانیه را امضا کردند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید بیش از 96% جامعه کارگری ایران قرارداد کار موقت دارند و از امنیت شغلی برخوردار نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چمنی انعقاد قراردادهای موقت کار با کارگران را موجب سوء استفاده برخی از افراد دانست و افزود که کارفرمایان پا را فراتر از قرارداد موقت گذاشته و کارگر روزمزد استخدام می‌کنند و در این شرایط بیمه و حداقل‌های مزدی هم نادیده گرفته می‌شود. در سالیان اخیر تشکل‌های کارگری بارها خواهان برچیده شدن قرارداد موقت کار شدند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به موضوع امنیت شغلی کارگران گفته است دولت تنها نهادی است که باید مشکلات جامعه کارگری را حل کند، در حالی که از هیچ دولتی حمایتی وجود نداشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز 12 اردیبهشت، روز معلم در ایران، از حاکمانی که به گفته این تشکل باید مجری عدالت باشند اما حقوق طبیعی معلمان را پایمال می‌کنند انتقاد کرده است. این شورا نوشته است معلمان با زبان انسانیت، مسالمت جویانه و با منطق فریاد عدالت خواهی سر می دهند و انحطاط و انحراف را گوشزد می کنند، اما با اهانت، زندان، شکنجه، تحقیر، شلاق و اخراج مواجه می شوند. اشاره این بیانیه به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان است که در سالیان اخیر به زندان، شلاق و تبعید محکوم شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود خواستار آموزش رایگان و با کیفیت، پرداخت مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته، تبرئه و آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار آنان، کنار گذاشتن آموزش و پرورش تجاری و آموزش به زبان مادری شده است.
سپاس از بکتاش بکشش خمسه‌پور که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که بریم صفحه اول این مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم. بازگشت کرونا به مسیر افزایش در برخی شهرها و اجباری شدن ماسک در حمل و نقل عمومی شهری در ایران. قرنطینه های رو به پایان در جهان در کنار افزایش شمار جان باختگان کرونا و البته جنگ لفظی چین و آمریکا بر سر منشأ ویروس کرونا. همچنین نگاهی خواهیم کرد به وضعیت چند کشور، روسیه، اوکراین، بلاروس در ارتباط با کرونا. و برای شما خواهیم گفت که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد که به جای پول نفت طلا وارد ایران کند. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای این مجله شامگاهی سراغی بگیریم از آخرین اخبار در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران. همونطوری که میدونید قراره که از روز شنبه پوشیدن ماسک اجباری بشه، اون هم در فضای حمل و نقل شهری عمومی. از طرف دیگه مسئله فاصله گذاری اجتماعی هوشمند هم همچنان سوال برانگیزه و اینکه آیا این طرح میتونه به نوعی بحران رو هم کنترل کنه، با توجه به اینکه در بعضی از شهرها گزارش میشه که وضعیت بار دیگه داره به سمت افزایش شمار مبتلایان پیش میره. اما بیشتر از این رو از کیانوش فرید میپرسیم. کیانوش اگر که صدای من رو میشنوی، منتظریم که ما رو در جریان آخرین اخبار تا این لحظه بگذاری.
محمد سلام میکنم به تو و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که میدونی امروز هم کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت به رسم همیشه تو این روزهای گذشته ساعت دو به وقت ایران آمار آخرین مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد. بنا به صحبت‌های آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته 63 نفر به علت کرونا جان باختن و در واقع 1006 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده که بنابر آمار امروز رسمی وزارت بهداشت شمار موارد قطعی کرونا در ایران الان به 95644 نفر و کل جانباختگان به 6091 نفر رسیده. و محمد، با وجود آمار رسمی که حالا وزارت بهداشت هر روز داره اعلام میکنه، اما همچنان آن چیزی که مطرحه اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو همچنان به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردند و نسبت به برداشت شدن محدودیت ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار دادند. از اینها که بگذریم، امروز ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته که با بررسی های اخیر مشخص شده که الان 116 شهرستان در کشور در وضعیت سفید قرار دارند و در خصوص بازگشایی مراکز مذهبی، فرهنگی و ورزشی این مراکز سفید هم گفته که یک شنبه آینده تصمیم گیری میشه. البته میگه که همه اینها به صورت پویا هست و هر 5 روز یک بار بررسی میشه که آیا همچنان شهرها در وضعیت سفید قرار دارند یا نه. آقای حریرچی در واقع در بخش دیگری از صحبت‌هاش هم پیش‌بینی می‌کنه که تا پایان اردیبهشت و اوایل خرداد سال جاری روند نزولی بیماری در ایران ادامه پیدا کنه، اما در این گفتگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته از احتمال شیوع دوباره ویروس کرونا در فصل پاییز هم سخن میگه. اگر که وقت باشه صداش رو پخش کنیم.
حتما.
احتمال این که در پاییز دوباره ما با آمدن فصل سرما چه کشور ما و چه کشورهای دیگه نیمکره شمالی دچار یه افزایشی بشن که پیشبینی این هست که به شدت افزایش قبلی نخواهد بود، منتها خوف این هست که با آنفولانزا هم همزمان بشه. داریم بررسی میکنیم، اقدامات پیشگیرانه رو انجام میدیم.
شنیدیم صحبت‌های ایرج حریچی رو. کیانوش اجازه بده که این سوال رو ازت بپرسم که به هر حال می‌دونیم که بعضی از اماکن صحبتش بوده که بازگشایی بشن، هنوز حرف و حدیث درباره بازگشایی نحوش بسیار، حتی یکی از این مراکزی که صحبتش بوده مهد کودک‌ها بوده، به هر حال نگرانی‌هایی هم در این خصوص وجود داشته. الان شرایط به چه صورتیه؟ چه نظری رو دادن مسئولان؟
این مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی آقای سعید بابایی تاکید میکنه که مهد کودکان مجاز به پذیرش کودکان نیستند و این یک تخلفه و با متخلفان هم برخورد قاطعانه میشه. گفته شده بود که مهد کودکان باز میشن، اما ایشون تاکید میکنه که مطابق بخشنامه سازمان بهزیستی این بازگشایی فقط به بخش اداری مهد کودکان ربط داشته که برای ثبت نام و آماده سازی مهد کودکان بوده و این اصلا به معنی باز شدن و پذیرش کودکان نیست.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در این غروب جمعه و اتفاقاتی که تا این لحظه رخ داده. اگر شما مشاهداتی دارید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، ازتون دعوت میکنم که حتما مشاهدات خودتون رو برای ما در قالب پیام صوتی بر روی پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید و یا به همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بسپارید با شناسه @فرداگرام. استفاده از این شناسه که میتونه شما کمک کنه برای اینکه پیامتون رو به دست ما برسونید. چند پیام آماده است با هم بشنویم و برگردیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌فرمایند آنانی که دستشان به دهنشان می‌رسد و مبلغ بیشتر سرمایه دارند با آنانی که بی‌وظائفند یا درآمد خوبی ندارند کمک کنند. نمیان بگن خود آقای خامنه‌ای که بهترین و زیادترین پولها در اختیار خودش هست نمیاد کمک به ملت ایران، به ملت ستم دیده، به ملت کرونا زده، به ملت که همه چیزشون رو در رابطه با این کرونا از دست دادن، نمیاد کمک کنه. میگه مردم خودشان به خودشان کمک کنن. آیا این چی رهبر بر عدالت هست؟
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزن، مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
ظریف دیگه با چه زبونی باید به رئیس جمهور آمریکا بگه که آقا دغدغه ما مردم ایران و بیماران کرونایی و این چیزا نیست که شما پیشنهاد فرستادن دستگاه‌های تنفسی رو میدین. دغدغه ما نیروهای نیابتی ماست تو منطقه، ما پول میخواییم که اونا رو ساپورت کنیم.
جا داره تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنن و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
2042-021-12-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. اما عقربه های ساعت هامون رو بچرخونیم به سمت جهان و ببینیم که در اونجا ویروس کرونا چه میکنه در دیگر نقاط جهان، کشورهایی که به هر حال به نوعی درگیر هستن با این بحران. و میدونیم که این روزها کشورها فقط مسئله کرونا رو ندارن، بلکه با یک موضوع دیگه هم دست و پنجه نرم میکنن و اون هم مسئله اقتصاد هست و مسئله نان، که باعث شده قرنطینه ها برداشته بشه، محدودیت ها برداشته بشه در بسیاری از کشورها. و البته از طرفی شمار جان باختگان همچنان داره بالا میره و نگرانی ها از موج دوم هم بر سر جای خودش باقیه. پروانه وحید منش با ماست تا بیشتر برای ما بگه درباره آخرین های کرونا در جهان. پروانه.
محمد سلام به تو و شنوندگان گرامی رادیو فردا. رقم تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا این لحظه 3,271,961 نفر در سراسر جهان، که این تعداد از این تعداد بیش از 234,000 نفر هم جان خودشون از دست دادن. دانشگاه جان هاپکینز میگه که 1,000,000 نفر تا این لحظه در سراسر جهان بهبود یافتن و سلامتی کامل رو به دست آوردن. لازمه یادآوری کنم که همه این آمارها اون چیزی هستش که کشورها و دولت‌ها دارن میفرستن برای سازمان جهانی بهداشت، و خب این آمارها در بعضی از کشورها مثل ایران و چین آمارهای دقیقی نیست، دستکاری شده هستش. و یا در کشورهای مثل افغانستان که اساساً کشورهای فقیری هستن، تست کرونایی انجام نمیشه یا به صورت بسیار محدود انجام میشه، و در نتیجه باید این آمار رو چندین برابر و بیشتر هم بدونیم. ما آمریکا اعلام کرده که بیش از 1,000,000 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدن. در صدر جهان قرار داره آمریکا الان در حال حاضر، با اختلاف بسیاری از اسپانیا و ایتالیا که مقام های دوم و سوم رو دارن، که 200,000 نفر از اونها مبتلا شدن تا کنون به ویروس کرونا. در آمریکا تا کنون تونستن از 6,200,000 نفر تست کرونا که بگیرن، که بیش از 63,000 نفر از این افراد هم جان خودشون رو بر اثر کووید 19 از دست دادن. این در حالی است که در کره جنوبی امروز فقط 9 نفر مورد جدید ابتلا به کرونا گزارش شده، و در ترکیه هم 120,000 نفر تا کنون به این بیماری مبتلا شدن، تا از این میان 3,100 نفر جان خودشون رو از دست دادن. نگرانی در مورد افغانستان بسیار بالا هستش به خاطر سیستم مراقبتی بهداشتی ضعیف، سوء تغذیه و جنگی که در این کشور سالهاست در جریانه. انتظار یک فاجعه بزرگ ملی در افغانستان میره.
درست. اجازه بده پروانه خیلی کوتاه اگر بتونی در یک دقیقه یک جمع‌بندی هم بکنی، که به هر حال چون داریم به سمت این میریم که محدودیت ها کمتر بشه، کشورها به ویژه کشورهایی که با این بحران درگیر هستن چه قوانینی رو دارن وضع میکنن برای رفع این محدودیت ها؟
فرانسه اعلام کرده که تا 2 هفته دیگه قرنطینه به صورت کامل پایان پیدا میکنه، ولی هر کس بخواد از شبکه حمل و نقل عمومی استفاده کنه باید از ماسک استفاده کنه. مدارس در این کشور هم از 10 روز دیگه باز میشن. آلمان هم اعلام کرده علاوه بر وسایل حمل و نقل عمومی، در فروشگاه و مکانهای سربسته مردم باید ماسک بزنن. استرالیا گفته که مردم تا 50 کیلومتر اگر سفر کنن باید قرنطینه بشن و از مردم خواسته سفرهای خودشون رو محدود کنن. در بسیاری دیگر از کشورها هم مرزها حتی در اتحادیه اروپا بسته است، و اگر کسی از کشوری به کشور دیگه بره باید 14 روز در قرنطینه باشه. در کالیفرنیا هم فرماندار این ایالت اعلام کرده که باید سواحل بسته بشه و تا اطلاع ثانوی کسی در سواحل حضور پیدا نکنه.
سپاسگزارم پروانه وحید منش که با ما همراه بود. اما 3 کشور هستند، روسیه، بلاروس و اوکراین، که یه مقدار نگرانی ها درباره شون هست که این دولت ها از تدابیر محدود کننده و محافظتی برای اهداف امنیتی و سرکوبگران استفاده کنند. آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین.
مطابق آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه از 114,000 نفر عبور کرده و جمعه مقام‌های بهداشتی روسیه اعلام کردند شمار مبتلایان شبانه روز اخیر بیش از 7,900 نفر بود، که بالاترین رقم از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور محسوب می‌شود. همزمان ورونیکا اسکورتسوو، مدیر آژانس فدرال پزشکی بیولوژیک روسیه، جمعه صبح با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت طی هفته گذشته شمار مبتلایان و قربانیان جدید کم و بیش ثابت بوده، و به گفته ایوی میتوان نتیجه گرفت که وضعیت وخیم نخواهد شد. او افزود مجموعاً بیش از 3,700,000 نفر در روسیه آزمایش شدند. پنجشنبه میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه اعلام کرد آزمایش کرونا وی مثبت بوده و او خود را قرنطینه میکند. همان روز سرگی سابیانین شهردار مسکو، شهری که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا در روسیه دیده، ابراز نگرانی کرد. در مقابله با این ویروس حتی به میانه راه هم نرسیده ایم، بلکه شاید فقط یک چهارم مسیر را پیموده باشیم. محدودیت های شدیدی در مسکو برقرار است که از دید منتقدان کمتر به هدف جلوگیری از شیوع ویروس و بیشتر برای پایمال کردن حقوق بشر اعمال شده. بسیاری از منتقدان کرملین نیز معتقدند دولت آمار واقعی را کتمان می‌کند، زیرا نگران است ارقام واقعی ممکن است برای نظام خودکامه روسیه تهدیدآمیز باشد. همزمان شمار مبتلایان در اوکراین به بیش از 10,000 نفر رسیده. پنجشنبه میخائیل استیپانوف وزیر بهداشت اوکراین ابراز امیدواری کرد که این کشور بتواند مطابق بهترین سناریو مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا را حل کند. حدود 2 ماه است که اوکراین در قرنطینه سخت به سر میبرد و به همین دلیل به گفته مسئولین مرگ و میر بر اثر کرونا در شهرهای اوکراینی بسیار کمتر از اروپای غربی است. اما مخالفان دولت معتقدند آمار پایین ناشی از شمار اندک آزمایش هاست. به طور متوسط در اوکراین با جمعیت 35 میلیون نفره روزی کمتر از 6000 تن مورد آزمایش قرار می گیرند. 1/5 مبتلایان به کرونا در این کشور خدمه پزشکی هستند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بلاروس از 14,000 مورد عبور کرده. این بیشتر از همسایه‌اش لهستان است و این در حالی است که لهستان جمعیتش 4 برابر بلاروس است. در حالی که سازمان بهداشت جهانی نسبت به تعمیق بحران کرونا در بلاروس هشدار می‌دهد و دولت را به اعمال اقدامات قرنطینه فراخوانده، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس گفت چیزی به عنوان پاندمی کرونا را باور ندارد و اعلام کرد نه تنها مدارس و مکان‌های عمومی به شیوه معمول به کار خود ادامه می‌دهند، بلکه حتی رژه نظامی به مناسبت 75 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم که برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده به تعویق نخواهد افتاد. گزارش ها هاکیست خبرنگاران و فعالین اجتماعی در بلاروس تحت فشار شدید قرار گرفتند و حتی مسئولین وزارت بهداشت حق اظهار نظر درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور را ندارند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش ابراز نگرانی کرده بسیاری از دولت ها در میان کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق، اروپای شرقی و آسیای مرکزی به پاندمی کرونا به عنوان مجوز برای پایمال کردن حقوق بین الملل می نگرند و از همه کشورها خواسته تدبیر محدود کننده، موقت، متناسب و با احترام به حقوق شهروندان باشد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خارج از کرونا، مسئله ادامه تحریم تسلیحاتی ایران با پایان این تحریم‌ها در پاییز و تلاش‌های آمریکا همچنان محور توجه رسانه‌ها قرار داره تا بتونه ادامه بده این تحریم‌ها رو. آمریکا تلاش داره تا با سه کشور اروپایی عضو برجام در این باره به نتیجه برسه، اما مانعی قریب الوقوع بر سر راه آمریکا قرار داره: روسیه و چین. سمیرا قرایی.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که آمریکا هرچه در توان دارد انجام می‌دهد تا ایران نتواند با اتمام تحریم تسلیحاتی خرید و فروش سلاح را آغاز کند. آمریکا و مایک پومپئو مشخصاً پیشتر بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی حامی نخست تروریسم در جهان است و دولتی است که در پی شرارت در منطقه است و به همین دلیل این دولت مشخصاً نباید تواند آزادانه خرید و فروش سلاح انجام دهد. تحریم تسلیحاتی ایران پس از 5 سال در 27 مهر ماه سال جاری به پایان خواهد رسید. تحریم‌های تسلیحاتی ایران تنها در صورتی لغو خواهد شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود را تایید کند و حال آمریکا در پی آن است تا با ثابت کردن نقض تعهدات برجامی از سوی ایران این تحریم‌ها را تمدید کند. با این همه آمریکا 2 سال پیش از عضویت برجام خارج شد و تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران وضع کرد و از آن زمان تا کنون به هیچ کدام از تعهدات برجامی خود عمل نکرده است. آمریکا مایل است تا اتحادیه اروپا و مشخصاً سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا را جذب کند تا با کمک آنها بتواند با طرح نقض تعهدات برجامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل زمینه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را فراهم کند. با این همه ژوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد میگوید بسیار روشن است که آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شده و در برجام مشارکتی ندارد و در هیچ کدام از فعالیت‌های مربوط به این توافق نیز حضور نداشته است.
They announced that it was ending its participation on the JCPOA. And I also want to recall that the US has not participated in any meetings of activities within the framework of this
آقای بورل تأکید می‌کند که برای اتحادیه اروپا روشن است که آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست. سازمان ملل متحد در سال 2007 تحریم تسلیحاتی ایران را آغاز کرد. این تحریم‌ها با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل محکم کاری شد. با این همه به موجب برجام چنانچه ایران به تمامی تعهدات اتمی خود پایبندی نشان داده باشد، این تحریم‌ها در 27 مهر ماه سال جاری به پایان خواهد رسید. آقای بورل به رادیو اروپای آزاد میگوید هر کدام از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند طرح دیگری را برای تمدید این تحریم ها ارائه کند.
Any member of the Security Council can go to the Security Council and propose another measure for sure. Let's see what the Security Council decides then.
تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران به شکل جداگانه تا سال 2023 یعنی 3 سال دیگر ادامه خواهد داشت. در نتیجه با توجه به وجود تحریم تسلیحاتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، این اتحادیه ترجیح می‌دهد که همچنان برجام را در اولویت خود قرار دهد. حال در این شرایط و در زمانی که آمریکا در ماه نوامبر به استقبال انتخابات ریاست جمهوری خواهد رفت، باید رضایت روسیه و چین را برای تمدید این تحریم‌ها جلب کند. با این همه بسیار بعید به نظر می‌رسد که این دو کشور این قطعنامه را وتو نکنند. روسیه پیشتر مشخصاً اعلام کرده بود که پس از اتمام تحریم‌های تسلیحاتی ایران آن را تمدید نخواهد کرد و داد و ستد سلاح با ایران را آغاز خواهد کرد. وزرای خارجه روسیه و ایران روز 9 اردیبهشت ماه در تماسی تلفنی اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را غیر ممکن، مردود و غیر عملی نامیدند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. اما به دنبال درخواست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از کشورهای مختلف جهان برای عدم صدور مجوز پرواز برای هواپیماهای ماهان از حریم هوایی اونها، یک مقام ارشد آمریکایی گفته این شرکت هواپیمایی از ونزوئلا به تهران طلا منتقل می‌کند. جمشید زند.
الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا در سخنرانیش در اندیشکده هاتسون در واشنگتن گفت هواپیماهایی که از ایران به ونزوئلا می روند وسایلی را برای صنعت نفت آن کشور می برند و در ازای این خدمات طلا برمی گردانند. به گفته او ایران در هفته جاری تعداد بیشتری هواپیما به این کشور آمریکای جنوبی فرستاده است. آقای آبرامز با اشاره به نقش ایران در حمایت از حکومت نیکولاس مادورو گفته است که حمایت جمهوری اسلامی از ونزوئلا با حمایتی که چین و روسیه از آن کشور می‌کنند متفاوت است. به گفته او نیکولاس مادورو سال گذشته از چین و روسیه درخواست وام بیشتری کرده بود اما تاکنون 1 سنت هم دریافت نکرده است. دولت دونالد ترامپ در 1 سال اخیر حکومت نیکولاس مادورو را تحت فشار حداکثری قرار داده تا به نفع خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از قدرت کنارگیری کند. آمریکا و کشورهای اروپایی می‌گویند نیکولاس مادورو در سال 2018 در حالی در قدرت ماند که مانع مشارکت مخالفان خود در انتخابات آن کشور شده بود. خوان گوایدو از سوی ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر جهان به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا شناخته شده است. و اکنون آقای مادورو برای جلوگیری از کمبود بنزین در آن کشور به ایران روی آورده است. منابع مطلع به خبرگزاری بلومبرگ گفتند حکومت ونزوئلا در ازای کمک‌های ایران برای راه اندازی پالایشگاه‌های فلج شده آن کشور 9 تن طلا معادل 500 میلیون دلار با هواپیما به تهران فرستاده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته از کشورهای جهان خواست حریم هوایی خود را به روی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ببندند. آقای پومپو گفته است این پروازها باید متوقف شوند و کشورها نباید به هواپیماهای ماهان اجازه عبور از حریم هوایی خود را بدهند. در چند روز گذشته گزارش‌های منتشر شده است که شرکت هواپیمایی ماهان ایر تجهیزات و مواد لازم برای تولید بنزین را از ایران به ونزوئلا منتقل کرده است. مقامات دولت ایران و یا ماهان ایر تا کنون به این گزارش‌ها و ادعای مقامات آمریکایی دایر بر دریافت طلا از حکومت مادورو واکنش نشان ندادند.
بله، با گزارش جمشید زند به پایان مجله شامگاهی میرسیم. براتون شب جمعه بسیار خوبی را آرزو میکنم از طرف خودم و همکارانم، اما همچنان کارنامه با شما خواهد بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. اخبار و گزارش این هفته درباره اول ماه مه، روز جهانی کارگر و مشکلات و خواسته های میلیون ها کارگر ایرانی هستند. محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، گفت دست کم 75% جمعیت 80 میلیونی ایران دچار فقر معیشتی هستند. به گزارش وبسایت تابناک، او گفت در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در آبان 98، 60 میلیون تن بر اساس اعلام دولت مشمول یارانه معیشتی شدند و این بدان مفهوم است که حداقل 75% جمعیت 80 میلیونی ایران دچار فقر معیشتی هستند. محمود جامساز اشاره کرد در چنین شرایطی وام 1 میلیون تومانی دولت به یارانه بگیران به یک شوخی میماند. شماری از نمایندگان کارگران کارخانه هپکوی اروک و شرکت نیشکر هفتپه در دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس و همچنین مدیران قوه قضاییه از روند خصوصی سازی در ایران انتقاد کردند. به گزارش وبسایت کارگاه، نمایندگان کارگران صنایع دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدند، در مدت محدودی که در اختیار داشتند، گزارش‌هایی از فساد در واگذاری و مدیریت بخش خصوصی ارائه کردند. یکی از کارگران نیشکر هفتپه به کارگاه گفت علاوه بر گزارش تصویری و مکتوبی که از واگذاری فساد آلود و 4 سال مدیریت ناکارآمد بخش خصوصی به رئیس قوه قضاییه تحویل دادیم، از برخورد دوگانه این قوه با مدیران و کارگران انتقاد کردیم. به نوشته این وبسایت، یوسف بهمنی، یکی از کارگران نیشکر هفتپه، درباره بازداشت نمایندگان کارگران که سال گذشته برای شرکت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس درای تهران بودند، گفت پس از بازداشت برخورد زندانیان با ما بسیار محترمانه تر از برخورد مسئولان قضایی استان خوزستان بود. در این جلسه محمد خنیفر، یکی دیگر از کارگران هفتپه که در پی اعتراض‌های کارگری در این شرکت به 5 سال زندان محکوم شد و از آبان سال 98 نیز از کار اخراج شده است، به پرونده سازی علیه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفتپه و تعداد دیگری از کارگران اشاره کرد و گفت که اعتراض آنها در چارچوب مطالبات صنفی بوده است. در این نشست نیز یکی از نمایندگان کارگران هپکو به کارگاه گفت به ما گفته بودند 10 دقیقه فرصت برای صحبت داریم، اما تنها 3 دقیقه وقت به ما رسید. در این ارتباط تلویزیون ایران چند ثانیه از سخنان یکی از نمایندگان کارگران هپکو را پخش کرد که با هم میشنویم.
هر بنده هپکو رو از الان شروع کنید رسیدگی کردن. آقا استیف، واقعا دیگه خسته شدیم، واقعا بریدیم کارگران هپکو، همشون بریدن.
فعال کارگری هپکو به کارگاه گفت نمایندگان پیشبینی فرصت اندک برای صحبت را کرده بودند و در گزارشی که به ابراهیم رئیسی دادند به صورت مشروع مشکلات هپکو را تشریح کردند. او افزود این گزارش درباره تخلفاتی بود که در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در مورد واگذاری هپکو انجام شد و قوه قضاییه در این سالها به آن ورود نکرده بود. به گفته این فعال کارگری، در بخشی از این گزارش از ابراهیم رئیسی خواسته شد به موضوع فشار دستگاه‌های امنیتی و صدور احکام قضایی که در پی اعتراض‌های صنفی گریبانگیر برخی از کارگران هپکو شد ورود کند، که او هم قول رسیدگی ویژه داد. رئیس قوه قضاییه در شرایطی به کارگران قول رسیدگی ویژه داد که بررسی عملکرد این قوه در سالیان اخیر نشان دهنده آن است که قوه قضاییه مجازات‌های مانند شلاق و زندان را برای کارگران، معلمان و فعالان کارگری و صنفی صادر کرده است. اقداماتی که انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری نوشت در اواخر سال گذشته نرخ واقعی سبد معیشت خانوار نزدیک 9 میلیون تومان برآورد می‌شد، اما شورای عالی کار مزد به توصیف این تشکل خفتبار 1 میلیون و 835 هزار تومانی را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد. بر اساس گزارش‌ها این مبلغ با احتساب یک سری مزایا برای یک کارگر مجرد 2 میلیون 605 هزار تومان و برای یک کارگر متأهل 2 میلیون 900 هزار تومان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین ضمن انتقاد از برخوردهای شدید پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی در قبال هر نوع صدای مطالبه گرانه و فعالیت‌های صنفی به اعتراض‌های سراسری دیماه 96 و آبان 98 اشاره کرد و نوشت که میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر به میدان آمدند تا معادلات را تغییر دهند و خواسته‌هایشان را محقق کنند. افزایش فوری حداقل دستمزد به 9 میلیون تومان در ماه، پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار و جوانان آماده کار به میزان حداقل دستمزد، تعیین دستمزد از سوی خود کارگران و انحلال شورای عالی کار از جمله خواسته‌هایی هستند که اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تحقق آنها شده است. این تشکل همچنین خواستار اعلام آمار واقعی ابتلا و تلفات بیماری کرونا به جامعه، تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به امکانات درمانی، دسترسی رایگان امکانات پیشگیری از ابتلا به کرونا، رسیدگی به کادر درمانی، تعطیلی مراکز کاری از جمله کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، اداره‌ها و سایر محیط‌های کاری تا پایان دوران بحران کرونا و پرداخت دستمزد و بیمه بیکاری به تمام کارگران و کارمندان از سوی دولت شد. شماری از تشکل‌های مستقل مرتبط با کارگران، بازنشستگان و معلمان در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و روز معلم نوشتند که شرایط معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر حقوق بگیران و نیروی کار نسبت به سال گذشته بسیار سخت‌تر و بحرانی‌تر شده است. آنها اضافه کردند پیامدهای ویرانگر و خانمان برانداز سیاست‌های چند دهه دولت‌ها، یعنی سیاست کل حاکمیت مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و خصوصی کردن بیش از پیش آموزش و بهداشت عمومی هر روز بیش از گذشته خود را نشان می‌دهند. آنها با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی در سال گذشته خواستار آزادی تمامی کارگران، معلمان، دانشجویان و همه فعالان مدنی و سیاسی دربند شدند و از مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب‌ها و تعقیب تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال گذشته و فعالان صنفی معلمان پایان دهند. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کامل به ویژه برای بازنشستگان فرهنگی و تامین بیمه پایه فراگیر، کارآمد و رایگان برای بازنشستگان هم در بیانیه این تشکل‌های کارگری و صنفی مورد تأکید قرار گرفت. این بیانیه از سوی چندین تشکل مانند کانون صنفی معلمان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، انجمن صنفی بازنشستگان کشوری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری، شورای بازنشستگان ایران و اتحاد بازنشستگان ایران امضا شده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای نوشت در شرایطی اول ماه 99 را گرامی می‌داریم که میلیون‌ها انسان کارگر و زحمتکش و کارگران شاغل و بیکار بیش از گذشته دچار فقر، تنگدستی و نداری شدند. این تشکل کارگری افسود بیکاری و اخراج سازی‌های روزانه، پرداخت نشدن مطالبات و دستمزدها، نبود امنیت شغلی، وجود قراردادهای سفید امضا، وجود شرکت‌های پیمانکاری، لشکر عظیم بیکاران، زندانی شدن فعالان و نمایندگان کارگران، سرکوب اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری و صدور احکام زندان و شلاق گوشه‌هایی از آنچه این تشکل توحش افسار گسیخته و مناسبات استثمارگران صاحب زر و زور در ایران نامید هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که دستگاه‌های امنیتی با اعمال فشارهای گوناگون و با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانع از بازگشت به کار فرهناز شیری، عضو این سندیکا و نخستین راننده زن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شدند. خانم شیری در سخنانی که از کانال تلگرامی سندیکا انتشار یافت گفته است:
از زمانی که در شرکت واحد من مشغول به کار بودم تا مدتی که اعلام کردن که خانم ها نمیتونن روی اتوبوس کار کنن که متاسفانه این منجر شد به اخراج من. با پیگیری هایی که انجام شد در اداره کار در هیئت حل اختلاف من بازگشت به کار شدم با قرارداد دائم. مدت 6 الی 7 ماه من در شرکت واحد مجددا مشغول به کار شدم تا اینکه این بار منو برای سخت و زیان آور اخراج کردن. با پیگیری هایی که در دیوان عدالت اداری انجام شد من 2 بار رأی گرفتم مبنی بر بازگشت به کار، اما متاسفانه شرکت واحد با اداره کار استان با هماهنگی‌هایی که انجام شد بدون کوچکترین توجهی به آرای دیوان مجدداً رأی بر اخراج من صادر کردند و من همچنان پیگیر هستم.
روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران، در سال 1301 خورشیدی مقاله‌ای را به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه منتشر کرد. در این مقاله نوشته شده است: دولت باید موجودیت ملت را بفهمد، باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی، باید موافق خواهش ملت رفتار کنی، تو نمیتوانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات جلوگیری کنی، زیرا حق مشروع ملت هستند. در این مقاله همچنین آمده است: ما باید برای اینها بکوشیم، قانون کار، تساوی حقوق، تساوی کار، تساوی شرف، عزت نفس، تساوی ناموس، تساوی معارف، تساوی حق و حقانیت. ما باید در اول ماه مه مانند یک ملت زنده خود را معرفی کنیم. باید نمایش‌های اجتماعی، میتینگ‌های سیاسی و کنفرانس‌های اخلاقی برگزار کنیم. این جملات همان گونه که گفتم از آن روزنامه حقیقت بود. جملاتی که شماری از آنها و یا شاید تمام آنها پس از گذشت 98 سال میتواند توصیف کننده شرایط فعلی در ایران باشد. اتفاقا در اخبار برنامه این هفته هم بیانیه‌های تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران را به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه شنیدید که به مشکلات و خواسته‌های آنان اختصاص داشت. بیانیه‌هایی که بازتاب زندگی کارگران و مزدبگیران ایرانی هستند. به طور معمول روز جهانی کارگر اول ماه مه فرصتی است که وضعیت کارگران از جمله در موضوعاتی مانند دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری بررسی شود. در همین ارتباط از غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا، درباره چالش‌های پیش روی کارگران و همچنین آینده اعتراض‌های کارگری می‌پرسم.
با توجه به وضعیتی که ویروس کرونا در جهان رو وجود آورده و این بیکاری های عظیمی که به خاطر رکود اقتصادی دنیا امروز باش گریبانگیر شده درگیره و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، به تبع این مشکل آسیب پذیرترین قشر های کارگران مثل کولبران، کسایی که موتورسیکلت مسافر می‌بردن، کارگران روزمزد، اون کسایی که روز کار می‌کردن و شب می‌خوردن و هیچ منبع درآمد دیگه‌ای نداشتن، زندگی براشون خیلی مشکل شده و طبیعتاً اعتراض‌ها بیش از سالیان گذشته شروع خواهد شد، چون الان دیگه بحث افزایش دستمزد و نمی‌دونم مزایای شغلی و اینا نیست، امروز دیگه بحث بر سر مرگ و زندگی، یعنی برای لقمه نانی که شب واقعا بخش عظیمی از کارگران در ایران محتاجونن. من فکر میکنم که در سال 99 100% شاید افزایش اعتراض کارگری خواهیم شد.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، هم درباره چالش های پیش روی کارگران عقیده دارد.
مهمترین چالش، چالش بیکاری و مسئله تامین نانه. مسئله دوم همین دستمزدهای زیر خط مطلق فقره که همین برای اونایی که شاغل هستن تامین حداقل زندگی رو دشوار میکنه، چه رسه اونایی که بیکارن و بیکارانی هستن که اکثریت قریب به اتفاقشون متاسفانه از دریافت حق بیمه بیکاری، حقوق بیکاری و هر نوع کمک قابل توجهی محروم هستن.
آقای کارگر در مورد وضعیت اعتراض‌های کارگری در ایران میگوید:
درست استش که مسئله کرونا اختلالاتی در اعتراضات رو به گسترش کارگرها برای مدت کوتاه ایجاد کرده، ولی وضعیت در ایران به شکلی است و خواسته های کارگرها اینقدر متراکمه و فشار زندگی اینقدر متراکمه که ما نمونه هاشون در همین جریان کرونا دیدیم. کارگرها وقتی که خطر ابتلا به ویروس رو به جان می خریدن و می اومدن کارگر فصلی و غیره سر کار، این به نظر من خودش به تنهایی گواه میده که وضعیت کارگرها به چه شکلی هست و واقعا مسئله نان اینقدر الان اهمیت پیدا کرده و تامین نان که کارگر بین در واقع خطر کرونا و نام دومی رو ترجیح میده. اینو در مورد اعتراضات هم میتونیم بگیم، نمیتونن در خانه بشینن بیکار باشن، گرسنگی رو تحمل بکنن. همین دلیل من فکر میکنم اعتراضات کارگری در ایران گسترش پیدا میکنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.